درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 17/11/1395 18/11
دیگه نه تعلق لازمه نه عدالت لازمه. چند این دوتا گل خیلی با هم فاصله داره. یکی شاهده نقدین حساب میکنه متقدم کنید دوگه نخه. یه راه سومی در آخر بحث دیروز مطرح کردیم که ببینیم که مقامات فرق بکنه، خصوصیات فرق بکنه. به نظر عقل میاد این راه قول سوم یه برزخیست به این دوتا، نه اون شدت و غلظت قول مشهور اول رو داره که سکه بیرد نفرم و شاهده این عدلین حساب کرد و فرطن رو باید دارا فرمانی، نه قول دوم که از گاه ظهورات بگیم تفاوت میکنه مقامات. یعنی اگر مسئله خیلی خیلی مهم باشه، خیلی خیلی مهم باشه، مثلا باید میگه اثبات یک نسب در کار، یک نسب در کار، تاریخ یک ملت در کار، میشه داستان مثلا برزامیان سرمشت رازه. اینجا بعد به نظر میاد که نویسنده، گوینده، ترجمه کننده باید آدم های باشن که هم تخصصش رو داشته باشن، هم تعبیرش رو داشته باشن، شاهده این حده این داشته باشن. اما در بعض از مواردی که نه خیلی مسئله غیر متناوبه، خیلی مسئله اصلا مهم نیست، اما در این حال کار به دادگاه کشیده شده، اینجا به نظر باید از راهش رو براد حساب، چون نص نداریم. اگر نص داشتیم باید تابع نص میشدیم، استعاده در مقابل نص نباید میکرد، ولی نص رو نداریم. این مسئله اوغلایی هست به نظر بیاد این قوم سوم قریب به سواب و اسفر باشه. این بس تمام شده بود، به نقره مختصر تکرار. مسئله چهارم این است که اگر مدعا علیه آقای منکر که عذر داره به اصطلاح تکلم نمی کنه، ادعا بکنه که من عذر دارم و در نتیجه استمحال بکنه از حاکم شهر، طلب مهلت بکنه، تأخیر را میگه اصلا فعلا حوصله حرف زدن ندارم، یا با اشاره میده یا مینویسه میده یا نه اصلا بی کلام حرف میزنه، اینجورا چرا باید کرد؟ و عمل اول حاکم، حاکم باید بشتیه مهلت بده به همون مقداری که مصلحت میدونه، این دیگه در اختیار حاکمه. عرف را اون کاری بکنه که به اصطلاح تضرر پیش نیاد. بله فرماید اگر شما یه به من مهلت بده یه دو سال دیگه میخوام حرف بزنم، یک سال دیگه میخوام تکلم کنم، خب طبیعتاً این به سخره گرفتن دادگاه هست و حق حقوق آقای مفتی. بگه آقا دو روز به من مهلت یک روز رو من مهلت بدید، اشکالی نداره و حاکم شهر مهلت میده و حق حاکم شهر هم هست، چون حاکم شهر هست داره مدیریت میکنه به این جلسه. مسئله پنجم یه صورت دیگری هست، خدا رحمت کنه و خونه سیگه دیگه هستی رو چقدر به زبانهای مسئله توجه داشته. میفرماد اگر مدعاله بیاد بگه لا ادری، من ادعای کردم که آقای زید به من 20 میلیون بده کنم، مسئله را کشیدم به دادگاه، دادگاه هم احضار کرده آقای زید رو، من همچنان پافشاری میکنم که 20 میلیونشون به من بده. باره آقای دادگاه باید بگیر، بگیر ازش بده. دادگاه میپرسه از زید که با نظر چیشون بگه 20 میلیون شما بهشون بده کار وقتشم رسیده، چرا نمیدی برادر؟ چرا پشیمان میکنه مردم رو از کار خیلی؟ شون میگه لا ادری، نمیدانم من بدهکارم یا بدهکار نیستم، رجعت باز نمیدونم. اینجا مدعی میاده رو تصدیق میکنه، میگه بله ایشون نمیدونه، من ایشون رو آدم دروغگویی نمیدانم، ایشون نمیدونه. سر شروعه یا اینکه من دوست من دو سالم هست، خیلی آدم فراموشکاریست، فراموش میکنه، مشکلاتی برای خودش وجود داره، راست میگه. این که میگه لاعدلی راست میگه، خب پس ممکن میگه لاعدلی، مدعی میگه راست میگه، این دو سال باید کرد. خب معلومه اگر آقای مدعی اقامه سبب تحقق حقش ثابت میشه. چون این که آقای منکر میگه من نمیدانم، خب نمیدانم که نمیتونه جلوی حق مدعی رو بگیره، خب نمیدانم. ولی ایشون گام بیینه کرد، اگر گام بیینه بکنه مسئله حل سبب تحقق. و ایلا اگر نه اقامه بیینه نکنه، حقی دیگه برای آقای مدعی نخواهد. اما اگر اقامه بیینه بکنه، چرا حقش ثابته؟ تو خیلی روشنه، البینه و علی المدعی اذا اقام المدعی بینتن مقبولتن شرعیه، پس متحقه، حقش ثابت میشه، مشکلی نیست. حالا ندانستن آقای خدمت شما اصلا مدعا علیه، نه تنها ندانه، نه بدانه و این کار بکنه، ثابت میشه بالاخره با بینه. اما اگر نه بینه نتونه اقامه بکنه، خب معلومه دیگه، دیگه وقتی قدست نتونست اقامه بکنه به حقش، دیگه همشون نمیتونه ثابت بکنه. بله فرض فعلا به اون رو نرسیده. بله درست میفرمایید. طبعاً نگر میدیم نمیدونم، اما برای قاعده قسم هم نمیدونه بخوره دیگه، قسم هم بخوره قسم دروغ میشه، این چه نیه؟ پس بنابراین اگر اقامه بینه بکنه مدعی مشکل حل حق ثابت میشه، اقامه بینه نتونه بکنه باز مشکلی نیست، حق ثابت نمیشه. و حتی برخی بزرگان اینجا فرمودن که ممکن که بگه مثلا اینجا دعوای مدعی را نباید شنید، یعنی میشه آقای میشه به مدعی بگه آقای برو بگاره بیانه که نداری، از این طرف هم مدعی میگه من نمیدانم و شما هم تصدیق میکنه که ایشون میگه نمیدانم راست میگه، پس سر بار محبت کرده دیگه تمامش کنید. اینطوری میتونه بهش بگه، بگه تا وضعیت اینطوریه دیگه بعدا نگم دوباره اقامه شکل و شکایت بکنی، نه ما دیگه قابل رسیدنی نمیدونیم، چون شما قبول دارید که ایشون راست میگه نمیدانم، خود تفریه بگینه نه این چنین. ولی اگر نه آقای مدعی میگه این چون دروغ میگه، ایشون میداند که من زی حقم و بیست و من از ایشون طلب کارم و ایشون به من بده کاره، دانسته داره میگه نمیدانم، میدونه، میدونه من زی حق هستم. خب اگر این چنین باشه این دعوای صحیح نیست که آقای مدعی میتونه ادعا بکنه. خب پس من اولی میگیم خیلی خوب، شما میفرماید بیست و من طلب دارید و میگید که آقای منکری کلان این کار میکنه، یا اگر میگه نمیدانم دروغ میگه، نمیدانم، میدانم مثل روز روشن برای که من از شما دارم، دروغ میگه این کار میکنه. خب میگه به ابن نداره این کار نیشون مشکل ایجاد میکنه، شما اقامه بینه رو داری، بینه بینه تو بیان، اگر بینه شما طبق بینه حکم میشه بر ره مدعی و بر علیه منکر، منکر باید حق رو بپردازه، نپردازه میره زندان یا وثیقه باید بریزن. اگر نه ایشون اقامه بینه نکرد، منکر که این کار میکنه حاکم شد یه قسم بخور دیگر نمیگه نخیر من بدهکار نیستم، مدعی داره دروغ ادعا میکنه، اون قسم بخور، اگر قسم خورد باز فیصله پیدا میکنه دیگه، حق میمونه برای قیامت دیگه، آقای مدعی بعد از اون اقامه بینه بکنه به درد نمیخوره و حق قصاص هم نداره، تقاص نداره، یعنی حتی ایشون دروغ هم قسم بخوره قبلا روایتش رو یادتون میاد که از امام علیه السلام مکاتبه کرد که شخصی به من 10,000 درهم بده کار بود، رفتم والی شکایت کردم، والیشون رو خواست، اومد به راحتی رسم دروغ خورد و 10,000 تومان من از کفم رفت. حالا اتفاقا ایشون اموالی به امانت در اختیار من گذاشته، به راحتی میتونم 10,000 تومانم رو، 10,000 درهمم رو بردارم، اصلا متوجه هم نشه. امام علیه السلام فرمود نه، چون قسم خورده شما خیانتی که ایشون به شما کرد اینجا هم همین نوعه. خب مسئله بعدی این است که اگر مدعاده قسم بخوره که من نمیدانم، این فرق میکنه با مسئله قبلی که یه مرحله از اون بالاتره. نه تنها میگه من نمیدانم بهشون به دهکارم یا نه، قسم هم میخوره من نمیدانم. خب این ادعای آقای مدعاده ثابت میشه، یعنی نمیدانمش ثابت میشه، گفت نمیدانم و قسم هم خورد، این نمیدانم ثابت میشه دیگه. آقای مدعی نمیتونه اقامه بینه بکنه که ایشون میدونه. مثلا فرق میشه میگه نه خیر آقای قاضی، ایشون که میگه نمیدونم میخواید دو نفر سه نفر چهار نفر آدم بیارم عادتم مثلا شما میشناسید، اونا شهادت میدن که ایشون میدونه. دوست ایشون هستن، همون دیروز با هم بودن اینا، اونجا ببین چه حرفهایی میزده، کشف میکنه که ایشون میدونه به من بده باره. قاضی دسته با میدیم که نخیه چون دیگه قسم خورد نمیدانم، این تمام شد. شما دو تا ده تا من دو نفرم بیاری چیزی مشکلی را حل نمی کنه. این قسم خاصیتش اینه، مدعایشون رو ثابت کرد نمیدانمشون، اما حق واقعی مونده. شما میگه نمیدانم دیگه، قسم هم خود نمیدانم، شرقش رو ثابت شد. دروغ هم بگه دیگه ثابت شد، تمام شد. اما شما آقای مدعی خب بیانه بیار، اگر تو بیانه بیاری ما حتی تو میگیرم ازش میتونیشون. قسم خود که من نمیدانم، قسم نخود که بدهکار نیستم. اگر قسم خود که بدهکار نیستم دیگه کار تمام بود. قسم خوردی من نمیدانم، خب ما این رو راست تلقی میکنیم، ایشون نمیدونه، ولی دانستن مدنات ندانستن ایشون در اثبات حق معیار نیست. شما بیانه بیار، بیانه اگر آورده ما میگیریم ازشون میدیم. فهم چرا میشه خوردیشون نمیدانه نیست. هر قصه یه بیانسی رو دقت کنید، شون می فرماد اینجا یه دعوان دو تا دعواست نه، یه دعوان است که شون بگه من نمیدانم بده کارم یا نه، قسم هم خورد به این نمیدانم خوب این ثابت شد نمیدانم. حالا شما آقای مدعی مگه نمیگید که من ثابت میکنم که شون میدانی یا نه؟ قاضی بشه که تو با دانستن نه دانستن شون دیگه کار نداشت، ایشون قسم خورد به ندانون دیگه برای ما قسمی شد. شما خدمت شما از کنم بگیده بیار برای حق مگه به قولش از داره، مگه نمیگه دود به دوستاش میگفته این سینی فران اینا، خب اینا بیان شهادت بدن که ایشون به دهکاره، ما میگیریم ازش میدیم. دعوا از هم دیگه تفکیک شده از فرد خداست. مثلا سمی به نمیدانم حق ثابت نمیده، حق ثابت نمیشه، عدم دانستن علم آقای مدعاده ثابت میشه، خب ثابت مثلا. ولی دا خب اقام بینتن مقبولتن علام مدعا علی مدیونن قادر بینه تصفت حق المدعی عدم مدعا علی. ولی اون که مدعاده قسم خورده بود که من نمیدونم، پس دعوای تو چیه؟ تمام میشه اگر اقامه این بیانه کرده آقای مدعی، عملا مشکل چیه؟ حل میشه به نفع آقای مدعی، حکم صادر میشه به نفع مدعی. اگر اقامه این بیانه دست بکنه چی؟ خب ایشون حق مماسه داره، اگر با هم بین او و بین الله ایشون 20 میلیون طلب دارن از این آقا، این قسم کنم نمیدانم، قسمی نخور که به دهکار نیستم، راه بسته نشد. خب شما مگه 20 میلیون نمیگه به دهکار، راه بازه دارنشون از آقایشون نمیدونم از بول ایشون از هر چونستی شما تا بیاس رو ملاسه داری، راه برای اون خب یک دفعه این نسلی متعلق دعوا این خارجی هست در نسل داده تا کنون دین بسمیلون به دیگار به من یک دفعه این نسلی نه خدمت با رفتیم یک جای میمانی آقای خونه شدیم آقای زید که آقای رازی این فرشی کنش باروش میشستی میمان منه حضر فرمونده فرشمون گم شده دقیقا ما کنم این فرشمان ماست حضر فرمونده اینجا این خارجیه داره دعوا میشه بازی میخوایی خواه تا ما شام بخوریم که ما کنیم بذاریم شر به خواب فیلی رو ببینیم چه شما دعوا کنیم اینشون ادعا شکر مدعاره خدمت شما از کنم قسم میخوره که من این فرش رو از آقای بچ دریافت کردم هیچ رفتی به من نداریشون چه ادعا میکنه از بچ دریافت کردم حالا یا خریدم یا ازش پول طلب کار دادم داشتم از واقع طلبم فرش داده یا به من هبه کرده از یک زلیتی من این فرش رو گرفتم قسم به این میخوره در تو فرمود اینجا اگر قسم بخوره اولا دعوا ثابت میشه چون حرف تعلق گرفت قسم تعلق گرفت به اینکه این مال این آماست اصل دعوا با قسم ثابت میشه نسن و اجماعن اما آیا اصلا میتونه ایشون چنین قسمی بخوره استناد بکنه به اون ذلیت بودن شخصی که فرش را به این داده و یه حقی که ایشون فرش را از این آقای زید دزدیده آورده به این داده امکانش هست دیگه رفته دیده که در خونه آقای فرش ها روی هم باشته شده ولی این بنده خدا هیچ ندار گفته بابا این چه تقسیم رزق روزی است خداوند من انتخاب کرده من کمک بکنم به فرشته ای رزق روزی از این یکی دو تا فرش برداشت آبور گفت این خدمت شما باشه در دفعه بودی مومنی فرقی نمی کنن حالا من دارم فرانی چی آیا امکانش هست برچه امکانی هست ولی که در هر صورت آقایی که شخصی کلان فرض هستی هست میتونه به استناد این که اون شخص آقا من ازشون دریافت کردم یا ازشون خریدم یا ایشون رو من نیمه کرده به هر عنوانی میتونه قسم بخوره این یه بحثی از اینجا را دارا در بحث قسم میاد در بحث قسم میاد در حقیقت ولی این قسم حق مدعی و عملا دیگه از بین میبره ولذا دیگه ولو در واقع مدعی راستم میگه که این فرش مال خودشه اصلا تاربود فرش رو میشناسه علامت های کوچه که گذاشته بالاخره این آقا قسم خور قسم کار را تمام میکنه حرف عملا تصویر میکنه حرف مدعا علیه را مدعی اولا دستش خالی میشه دیگه بیانه نوامو بکنه مقبول نیست و خدمت حق تقاس هم دیگه نداره چون قسم دیگه زیروش رو میگیره این هم یک بحثیست مسئله بعدی سیدی از این هست که اگر ایشون که مدعی گفتی فرضی که من نشسته توش مال من هست مدعاله بیاد یه چیزی دیگه بگه بگه که نه خیرهای قاضیشون که ادعا میکنه این فرش مال منه اشتباه میکنه این فرش نه مال منه نه مال ایشونه فرش مال این آقای قاضی تقیز که ایتان چسته این فرش مال یعنی عملا مدعاله که کار جدیدی میکنه این مال را هم از ملکیت خودش خارج میکنه با این اقرار و اعتراف هم در سر تبیل برای مدعی درست میکنه اینجا چطوریه؟ اینجا آقای تقی اگر تصدیق بکنه که بند راست میگیم فرد شمال منه. خب اینجا اولا این تقیی میشه مدعا علیه، چون بر اساس اقرار مقر فرد شمال که چی شد؟ تقیی شد. تقیی هم پذیرفت، تصدیق کرد که بعد این فرد شمال منه، مدعی هم ادعا میکنه چیه؟ فرد شمال منه. پس مدعی شد، مدعی مدعا علیه، عملا کلاه مدعاله گذاشته میشه به آقای تقی که اقرار کرد که چه به اسم مقدر لب شد. یه مورد داریم که مدعی میگفت این فرش که زیر بارون از نشسته دارید میبانی میخورید اینها مال من، مدعی نمیم. این شخص مدعاله میگفت، میگه نه این فرش نه مال ایشونه که ادعا میکنه دروغ میگه، نه مال من، این مال آقای قاسم علی چیه قاسم علی هم چیه تصویر کرد بر ملک منه. وقتی گفت ملک من مقدر لحن شد ملک اون، مدعی اولا ادعاش به نوعی منتقل میشه به آقای مقدر لحن. فرض فرمودید. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که آقای مدعی اولا دو تا مدعا علیه میتونه مدعی میتونه هم از مقر شکوه و شکایت بکنه، چون فعلا دست مقر یافته فرش مثل فرش رسمی میدونید، اگر فرش رسمی رو پنج نفر دست به دست هم بدن صاحب فرش همه را بشناسه، فرش هم پیدا شده، صاحب فرش میتونه هر کدوم از این پنج نفر را دلش بخواد طرف خطاب و مدعای مدعاله خودش قرار بده. ممکنه ببینیم مثلا به زید اصلا زورش نمیرسه، با امرم رو در ماسی داره، ولی با بک نه، هم زورش میرسه رو در ماسی هم نداره، میگه تو که به این فرش من دستردی من تو طرف حساب میرسه. اینجا هم آقای مدعی عملا میتونه هم از این مخیر و هم از اون مقدر نه اختیار داره، هم با هر کدومشون برخورد رو کنه میتونه. فرض و فرمونه این چنینه. پس بنابراین اگر ایشون اومد طرح دعوا کرد با مقدر لحن، یعنی همون حاضر تقیی که مقر گفت مال ایشونه، اقامه بینه کرد یا با هر راهی اثبات کرد از مقدر لحن فرش را گرفت، خب مقدر لحن میتونه رجوع بکنه به مقر، از آفر میتونه روز رو بکنه به مقر، میگه خب شما خدمت شما اگر ادعا نکنه فرش مال منه، خب میبینی که ایشون اقامه بینه کرد و برداشت فرش را برد فرش منو بدشون، شما من را در مورد غرامت قرار دادی، مگه اقرار نکرده مال من، مال من دست شما سار میکرد برداشت بدار، میتونه که چنین موضوعش محقق میشه. خدمت شما ارز کنم رجوع میکنه به مقر، قیمتش رو بگیره، چون فرش را فرض هست که مدعی برداشت و بر این چیزی. خب بحث بعدی داره که دیگه خیلی دور میکشه، باشه انشاءالله برای فرمای صلوات قدر فرمایی Yeah. یه مختصر دقت نظر انسان رو هدایت میکنه، راه پیدا میکنه به اینکه قرعه حد حدود و محدودش فقط مورد تنازع و تضاهمه. حضرت فرمودید اوغلا وقتی که براشون مسئله مشکل میشه، قابل تشخیص نمیشه، تشبث میکنن، دست راز میکنن به سوی قرعه و طرفین و اطراف قضیه همه به قرعه راضی میشن و در نتیجه اوغلا و صیغه اوغلا مثل قرینه منفصله هست. اگر احیانا ما روایاتی دیدیم که برای هر مشکل و مجهول قرعه را به طور مطلق مطرح فرموده روایات، این قرینه منفصله ما را راهنمایی میکنه که هر مشکل و مجهول نه، اونهایی که مورد تنازع و مورد چی؟ نزاز. اینو دقت داشته باشید، چون یعنی بعضی ها اومدن فرمودن که اصلا قرعه میرسه به ما، اشتباه بزرگی گاهی در قرعه شده. مرحوم آقای آخوند هم در شفایه مطرح فرموده رحمت الله تعالی علیه، با اون دقت نظری که داشته خیلی خوب توجه کرده. این است که ما اگر احیانا روایت مطلقه ببینیم که به طور مطلق برای هر مجهول و مشتبهی قرعه مطرح شده باشه، فکر نکنید پس بنابراین محدوده قرعه اصلا دیگه نهایت نداره. هر زمان دچار مشکل شدیم قرعه بیاندازیم. مثل از کردم جهت قبله رو نمیدونیم، کسی هم نیست بپرسیم، میخواییم هم نماز بخونیم، داره نمازمون مثلا یک دو ساعت بیشتر نمونده، آفتاب برو بکنه، نماز رو قصر مونده، خب قرعه بیاندازیم. لکل امر مجموع نیست، نه که برای قامت، نه این دوری نیست، اینجا بحث تناسب نیست. از فرمودید شما وظیفه دارید به چهار طرف نماز رو، چهار تا نماز ظهر، چهار تا نماز عصر، تا یکیش به طرف قبله باشید. یا یکی از دو لباس نقض شده میخوای نماز بخونید، خب یک قرعه بیاندازید، کدومش انشاءالله پاکه، اون رو بردارید. نه خیر، شما دوبار میخواید نماز رو، یه بار با این هوا فرض کنید که لباس بیه این نداری، ساطر فقط این هواست، یه بار باید با این هوا نماز رو، یه بار با این هوا نماز. یا یه از این دو سوپمون نتیز شد یا برنزمون خورشتون قرعه بیانداز رو بیدیم کدومشون، نه خیلی از هر دو باید بسیم هم بکنیم. قرعه جاش مجهوری نیست، اونجایی که تنازع هست رو تصاحبون در کار باشه. این از که تقریبا مجموعاً پنج عنوان مطرح شده در روایات. این پنج عنوان رو اگر خوب دقت بکنیم، نوعاً ببینیم در تک تک این عنوان‌ها همون مسئله مجبوریتی که تضاد و متنازع در کاره. اون پنج عنوان این است، مثلا القرعه و سنتون یک عنوان در روایات، دوم کل مجهول ففیه القرعه عنوان دوم، عنوان سوم انهم بغضبون حکم بالقرعه فیما اشتلن، عنوان سوم واضح فرمودن نظرات معصومین قرعه را فیما اشتلن، اونجایی که مشکل باشه. چهارم کل ما لا یتهیأ اشعال علیه، هر چیزی که آمادگی نیست شاهد درست کردن، شاهد آوردن، اون دو جاش قرعه است. پنجم امر نبی از فیه کتاب اونبرم تذبه سنتون. خب این پنج موله، هر تک تک این پنج مولید رو شما خدمت شما ارز کنم نگاه بکنید، روشن میشه که خدمت شما ارز کنم اینجا فقط در مورد تضاد و تعارض هم داریم مورد زاری بکنید. مثلا در مسئله عنوان اول که القرعه و سنتون، ولو صدر روایت دلالت میکنه که هر جا که چیزی مشکل شد بالاخره سنتی داره به نام قرعه انداختن، اما سنت هست در این که قرعه در اونجا وارد شده و لذا خود روایت در ذیلش داره، کسی نذر کرده اول مملوکی که خدا به من قسمت کرد، صاحب مملوک شدم، برده شدم، آزاد باشه. اتفاقا همزمان سه نفر یا هفت نفر در روایات مختلفه ایشون به ارث رسید. خوشون هم نزده بود اول منبوت آزاد بود، یکیش باید آزاد بشه. کدومه؟ آبودا اقورت و سنتون داشت اینجاست. قدیده روشن میکنه تنظر فرمونده. یا مثلا عنوان دوم که کل شیء مجبور تفیه القره، باز در ذهن این روایت هم کرده شیئونی که مبهمه، کشفش برای طرف پیچیده شده، راه نداره، اونجا داشتای قره هست. یعنی میخوام نتونم که در موارد مختلف ولو اگر مطلق با گفته شده باشه که در حدیث مجبور باشه قره مطرحه، مطلق هم اینسی گفته شده باشه، این مطلق مقید داره، قرینه منفصله داره که در اجزای مجهول و مشتبهی قرعه نیست، در اجزایی که انصداد طریق باشه یک، تضاهم حقوقی باشه دو، اونجا قرعه مطرحه، نه در همه جا. این از این عناوین پنجگانه که مطرح کردیم هر کدوم شما بررسی بکنیم روشن میکنه که به اصطلاح قرعه با این دو قیده، این صدا به طرق به اضافه این تضاهم حقوق اگر باشه قرعه مطرحه و خدمت شما عرض کنم این چنینه. پس بنابراین اینم بیان دیگری بود که لازم بود مطرح. یه مطلبی باز در اینجا مونده که بحث دیگری هست به عنوان امر خابص با در خود قره مورد بحث قرار میدیم و اون شبهه که از کردیم مرمای آخوندن در کفایه مطرح کردیم و اون اینی که مشهور شده در بین متأخرین که آها قره چون یه قاعده متزلزلیه، خیلی این قره تخصیص خورده، از این که خیلی زیاد تخصیص برده معلوم میشه که یه قاعده محکمی نیست و لذا اصلا به قرعه نباید عمل بکنیم مگر اون موردی که اصحاب عمل کرده باشن، اونجا فقط میتونیم قرعه را بهش عمل کنیم. چرا؟ میگه بس که این قاعده قرعه تخصیص برده. منشأ این شبهه چیه؟ همینی که الان عرض کردم. بعضی ها فکر کردن که خب برای هر امر مجهولی قرعه مطرحه، خب این قاعده قرعه هست. خب ما میبینیم هزاران جا هست که مجهوله، قرعه نمیتونه بیاندازه، تخصیص خورده شده، مثل داستان هم که قبله را نمیدونه، میتونه شما قرعه بیاندازه؟ نه خیر، پس این مورد خارج شده. نمیدونم عوام نداشت شده یا قوام نداشت شده، نمیدونم راه هم بسته هست چهار کنه، نمیدونم بچه دستش نجس بوده به کدوم یکی اومده دست شما میده، نه این رو لابراتوارشون میده نه کسی دیده، میتونیم گره بیاندازیم؟ نه. هزاران مورد ایچنی هست که مجبور گره نمیشند خارج شده از اون هر گره هم به کنگه همه نشته نشته بر مجبور کنه. میگم با پس این یکی آسیب دیده تخصیص خورده فرم میشه پایی مستقیم مستقیم نیست، این داره تخصیص میخوره، پس به قره رسول کنه بذاریم کنار، فقط در موردی که اصحاب به قره عمل کردن از اون میکنه. این هر اساسش اشتباهه، کی گفته در هر مجموعی باید قره بیاد؟ عموده قره را بشه محدوده گره اونجاست که این صدال طریق باشیه، تصاب و متصاب و تعارض و بود باشه دو، این محدوده است. و اینا شما از باب تعارض تادیات صدها هزار مسئله پیش میاد برای آدم مجبوره و خود اول میخواید سطر گره را باز کنی، بعد ببینی که نخیر نمیشه گره انداخت، ای بگی بعد این یه تخصیص اون دو تخصیص، اصلا این تخصیص اکثر قبیه، چاره نمیاد یه قاعده ای رو تخصیص بکنه که تکون بخوره شما چیه تخصیص بهش بزنه، هیچ وقت یک گوینده نمیکنه. عرفانش هم خیلی محکمه، سیره اقلاییه، چندین آیه داشتیم، ده ها روایات داشتیم، منتها محدودش باید مشخص بشه. محدودش از کرده همون مطابعی انصداد طریق با تضاهم حقوق با این خیلی بله گره هر جای این دوتا باشه جای گره هست بدون برو برگرد راهی اقیل از این هست. علی علیه السلام با اون عظمتش در چند مورد روایتش هم خود مذر فرمود یا عبدالرحیم زاد همینن موزنات یه چیزیست که نه از کتاب الله آیه داریم نه از خدمت شما از کنم سنت حقم باید روشن بشه دیگه بلکه طرفین دعوا دارن با هم حق باید روشن بشه طرف وصیت کرده سلسه تمام مملوک های من آزاد بشه سلسه مملوک ها خب باید به این وصیت اول بکنیم یا نه چهار کنیم کدوم یک هم صد تا دویستایشون برده داریم کرا آزاد کنیم کرا آزاد نکنیم راهی غیر از قرعه نیست ولی راه چاره این است که اگر 60 مثلا برده داره 3 تا 20 تایی تقسیم میکنیم یه گله بیندازیم هر به نام هر گلی مفتاد شما آزاد راهی غیر این راه حله ولی زا اون کسی نیست که تفویض بکنه حق را به خداوند متعال الا این که خداوند متعال سهم المهم را در میاره اینا همش مسائل است. پس بنابراین باید این مسئله روشن بشه این حرف اشتباهی که کسی بیاد بگه قرعه بس که تخصیص کرده پس معلومش یه قاعده ضعیفه هست بی پشتوانه هست و در نتیجه نباید اصلا به قرعه هیچ وقت عمل بکنیم این لا موردی که اصحاب عمل کرده باشن به برکت عمل اصحاب تعیین شده باشه ما هم بعد در مورد قرعه نیست این حرف اساسش اشتباهه توسعه دادن قرعه برای هر مجبور و مشتبه و ملتبسی از اول اشتباهه با اون دو قیل این صدا برده باشه دوم اینکه تضاهم حقوق باشه دو باشه خود برای از مورد صاحبه به انتفاعی موضوع میشه هر دو فرمودی صاحبه به موضوع پس این بیان است که خدمت شما عرض کنم خیلی بیان روشن با آخوندن تدرس کرده در کفایه ولی ایشون سریع رد نکرده اگر اخلافه ای بفتیم بشید امشب بعد قرعه این کفایه رو نگاه بکنید ببینید مرموم آیا خود این مسئله رو مطرح کرده چگونه مطرح کرده آیا رد کرده این رو یا پذیرفته میگذاریم بر عهده شما سروران عزیز یه بحث ششمی در باره قرعه داریم که آیا قرعه اصلیت اصول عملیه است یا اینکه از امارات معتبره ایشالله باش برای فردا یه بنده خدایی خیلی مشتقه خوابی گرفتاری داره خیلی از من زنگ در اتماس رو آی کرد که دعا شروع کنیم این مسجد به نام نامی آقای محسن عسکری علیه السلام هست و تلسه یه بیدیایی هست الحمدلله داریم فهم جعفری رو گفتگو میکنه خوبی هست من دو سکم دعا میکنم شما هم آمین بفرمایید خداوند به آبروی بنده آرومند ما که هیچی نداریم در بساط مربوط من و عرض میکنم ولی آبرومندان آن لطفا به منظر شفی میانیم به برکت محمد و آل محمد خدایا گوش مورد نظر بنده خدا رو به لطف و کرم خود قدرت بی‌نهایت پروردگار را به آبروی ما بارید خواهران گرفتار ما در یمن در بحرین پروردگار در سوریه در افغانستان در امریکا در جاهای مختلف خصوصا دیونه که بودید این صادر میکنه خیلی از هم به همان از شیعیان در بعد از سرودگاه ها بیدان و سرگردان در خداوند آبا همه اونها را زیر سطر امام زمان علیه السلام بهشون نجات عنایت بفرما. دشمنان بسیار نامرد و نازمان مردی را داریم، همشون از هم بدتر، اسرائیل، امریکا، از همشون خبیشتر انگلیس و اوکران های داشه های خوارج جدید و اسرهاز خداوند و شر همشون رو به خودشون برگرد قواهد مورد نظر ما را به آبروی محمد و آل محمد پروردگارا برآورده به خیر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Thank you.